بسم الله الرحمن الرحیم.
توضیح ذلک ان المصلحه السلوکیه المدعات یا مصلحه تدارک الواقع به اعتبار ان الشارع لما جعل الاماره فی حال تمکن المکلف من تحصیل العلم بالواقع فانه قد فوت علیه الواقع فلا بد من فرض تدارکه به مصلحت تکون فی نفس اتباع الاماره الى آخر. این چند سطر رو که مربوط به درس قبله تطبیق بکنیم تا برسیم به اول بحث. فرمودن که اولا ما مصلحت سلوکیه شیخ انصاری رو قبول نداریم، ثانیا علا فرض قبول هم باز طبق این مبنا مثل مبنای مشهور امامیه ما نمیتونیم قائل به اجزاء بشیم و بگیم عملی را که مطابق با امر ظاهری و مطابق با اماره انجام داده بعد از کشف خلاف مجزی هست، احتیاج به اعاده عمل اداءً او قضاءً نیست، بلکه الا و لابد باید بگیم عمل مجزی نیست و یجب الاعاده. دلیلش رو به طور خلاصه در سطر پیش گفتن، حالا همین مطلب رو توضیح میدن. بیان و ذلک و توضیح و ذلک که چه جور مصلحت سلوکیه مقتضی اجزاء نیست، دلیلش اینه. ان المصلحت سلوکیه، مصلحت سلوکیه ای که المدعات از سوی بعضی ادعا شده جناب شیخ انصاری قدس سره، هیه اون مصلحت سلوکیه عبارت هست از همون مصلحت تدارک واقع. ما هم میخواییم بگیم که شارع مقدس باید جای واقع را پر بکنه، به اندازه مصلحت واقع یا بیشتر نصیب ما بشه. این همون مصلحت تدارک واقع هست عند کشف الخطا. اما به این بیان، به اعتبار ان الشارع، به این لحاظ و به این اعتبار که شارع مقدس لما جعل الاماره فی حال تمکن المکلف، چون ما معتقدیم که همون شارع مقدس جعل کرده، جعل الاماره، جعل کرده اماره را، تشریع کرده و اعتبار کرده اماره را به عنوان حجت. منظور از این جعله یعنی جعل حجتن، اونم حتی در حال تمکن مکلف از تحصیل علم به واقع. این عقیده ماست و دلیلش را هم انشاءالله در مقدمات مباحث حجت جزء سوم خواهیم رسید. جواب لما، چون شارع مقدس چنین کاری کرده اماره را مطلقاً در حق ما حجت کرده، چه در فرض تمکن و چه در فرض انسداد باب علم، فانهو قد فوت علیه الواقع، همین شارع مقدس تفویت نموده بر اون مکلف واقع را، شارع باعث تفویت واقع شد. چون اگر اماره را در فرض تمکن حجت نمی کرد، ما قدرت داشتیم، متمکن بودیم از تحصیل علم، می رفتیم سوال می کردیم و تحصیل علم می کردیم. شارع مقدس همین اماره را برای ما حجت کرد و فرمود تحصیل علم لازم نیست. توجه هم داشت که در بعضی موارد این اماره خطا می کند و ما رو ممکنه به واقع نرسانه، ما از آلک فرمود حجتون. اینجا در این بعض موارد که خطا کرده، این شارع مقدس است که فوت علیه، تفویت نموده بر اون مکلف اون واقع را، وجوب واقعی را. مثلا فلابد من فرضه، حالا که شارع مقدس مفوت هست، تفویت کننده واقع، حتما باید جاش رو پر بکنه. اگر جای خالی این رو پر نکند، مصلحت دیگری در اختیار ما نگذارد، این علیاذ بالله ظلم هست و از شارع مقدس صادر نمیشه. فلابد من فرض تدارک اون واقع به واسطه مصلحتی که تکون اون مصلحت به نظر شیخ انصاری در نفس اتباع اماره، مؤدای اماره مصلحت نداره، ولی اتباع الاماره، متابعت الاماره، این که ما به امید حرکت کردیم، عمل را منطبق کردیم بر این اماره، به این ثواب داریم. و لازم من المصلحت التي، و چون این مصلحت میخواد جای مصلحت واقع رو بگیره، طبیعی است که یا باید به اندازه باشد یا بیشتر از مصلحت واقع، اگر کمتر باشد باز با عدل خداوند سازگار نیست. و لازم من المصلحه، اونی که لازم است از مصلحت به حکم عقل، عقل میگه باید این اندازه باشه، التی یتدارک و با اون مصلحت الواقع، اون مصلحت واقعیه جای خالی او رو پر میکند، لازم این است که ان تقدر اون مصلحت به قدر مافات، به مقدار اون چی که فوت شده از واقع من مصلحتن، به این مقدار باشد. او اکثر، نسخه داره لا اکثر، لا در اینجا بی وجهه، او اکثر. یا نسخه دیگری ممکنه اینجور باشه، لا اقل، به اندازه مصلحت واقع باشد و نه کمتر. اما نسخه اول که او اکثر باشه مناسب تره، لا اکثر در هر صورت غلط. بنابراین شارع مقدس باید جای اون مصلحت واقع رو پر بکن. حالا و عند انکشاف الخطأ، آمدیم و ما به این اماره عمل کردیم، بعد از مدتی هم کشف خلاف شد، ما هم که میگیم در خود مؤدا هیچ مصلحتی نیست، عند انکشاف الخطأ در خود وقت، اگر هنوز وقت باقی است کشف خلاف شد، البته لم یفوت من مصلحت الواقع الا مصلحت و فضیلت اول الوقت، فوت نشده از مصلحت واقع جز همین مصلحت فضیلت اول وقت، اما مصلحت اصل عمل به قوت خودش باقیه. فرضم این است که بعد انکشاف الخطأ ما میبینیم که به اون مصلحت ذات العمل نرسیدیم و الان میتونیم برسیم. چرا نرسیم؟ چرا مجزی باشه؟ و همچنین عند انکشاف خطأ در خارج وقت، بعد از اینکه وقت سپری شد، کشف خلاف شد، لم تفوت، چیزی از دست ما نرفته و فوت نشده الا مصلحت الوقت، مگر مصلحت خود وقت. خب انجام عمل در این وقت علاهده مصلحت داره، ذات العمل هم مصلحت داره، ما بعد از وقت بخوام انجام بدیم مصلحت وقت در اختیار ما گذاشته نمیشه، اما مصلحت اصل الفعل، اصل این عمل که صلات باشد، که صوم باشد، که حج باشد، فلم تفوت من المکلف، این مصلحت که از مکلف فوت نشده، از دستش نرفته، هنوز امکانش هست لامکان تحصیل اون مصلحت اصل عمل بعد از انکشاف واقع، پس این فوت نشده. فرضم این است که میتونه انجام بده، الانم به این مصلحت نرسیده، بنابراین عقل میگوید وجهی برای اجزا نیست. فما هو الملزم للقول بحصول مصلحت، وقتی که این چنین بود، مصلحت اصل عمل از دست ما نرفته، پس چه عاملی ما رو ملزم میکند برای اینکه قائل بشیم به حصول یک مصلحتی که تدارک بشه با اون مصلحت اصل مصلحت فعل؟ به چه دلیل اصل اون مصلحت فعل تدارک بشه؟ اون چرا؟ حتی یلزم الاجزا، تا لازم بیاید اجزا و ما مجبور باشیم قائل به اجزا بشیم. این خلاصه بیانات مرحوم مظفر در رابطه با توضیح فرمایش جناب شیخ انصاری. عرض کردیم که علا قول به مصلحت سلوکیه قاعدتا ما باید قائل به اجزا بشیم، ولی حالا تفصیلی داره مسئله که اینجا مورد بحث ما نیست. و اما فل موضوعات، عرض می شود که اون چه تا به حال در رابطه با اماره بحث کردیم، راجع به قیام الاماره بود بر حکمی از احکام شرعیه. دیدیم که در اینجا بر مبنای اشاعره قصه چی میشه؟ اصلا اونجا بحث از اجزا معنا و مفهومی نداره، قطعا عمل مجزیه، چون واقعی نیست که کشف خلاف داشته باشد یا نداشته باشد. در مبنای معتزله هم بحث کردیم و گفتیم که اینها میتونن قائل به اجزا بشن به بیانی که گذشت. در مبنای مشهور امامیه هم بحث کردیم، گفتیم بنابر این مبنا بعد از کشف خلاف هیچ وجهی برای اجزا نیست. اینم تمام. بر مبنای شیخ انصاری هم بحث کردیم، گفتیم طبق این مبنا هم وجهی برای اجزا نیست. تمام این مبانی در رابطه با اماره در احکام بحث شد. و اما بخش دوم این بحث راجع به اماره در موضوعات خارجیه است. اگر چنانچه اماره ای بر موضوعی از موضوعات خارجیه قائم بشد، نظیر قاعدیت مثلا که در میان فقها مشهور است که میگوین ید اماره ملکیته، یعنی اگر چنانچه شما مشاهده کردید که آقای زید مثلا کتابی در دست دارد، آقای امر عبایی بر دوش دارد، آقای بکر فلان شیء دیگر در اختیارش هست، فرض هم بفرمایید که او را در معرض فروش قرار داده یا میخواد به شما هدیه بکند، شما شک دارید که آیا این عبا یا این کتاب یا این شیء دیگر واقعا ملک این آغاست، ملک این ذلیت هست، کسی که سلطه داره و ید داره، یا این که نه این آدم غاصبه، به زور از مالک اصلی این مال رو و این عبا رو و این کتاب رو غصب کرده، یا این آدم سارقه، در یک شب خلوت به منزل این آقا زده و از مالک اصلی کتاب رو سرقت کرده، شک دارید؟ اینجا آقایون علما می فرمایند که انشاءالله ید اماره ملکیته، بگو انشاءالله مالک هست، تحقیق و تفحص هم لازم نکرده، پس شما میتونید این عبا را از این آقا خریداری بکنید، این کتاب را از این آقا به عنوان هدیه یا هبه بپذیرید و امثال و ذالک. این یک نمونه از نمونه هایی که اماره بر موضوعی از موضوعات خارجیه، این عبا، این کتاب و امثال و ذالک دلالت کرده و قائم شده. یا مثلا اصالت و صحه و قاعده صحت در فعل مسلمین، مسلمان ها، این هم یکی از اماراته. فرض بفرمایید که شخصی بر میتی نماز گذارد در خارج، دیدیم که شخصی بر این میت نماز خوند. خب میدونیم که نماز بر میت واجب کفایی است. تا مادامی که من به هل کفایه پیدا نشده و انجام نداده، از دوش هیچ کس برداشته نمیشه. همه ما که در اونجا حاضر هستیم مسئولیم. حالا یکی از این افراد قدم به جلو گذاشت و بر این میت نماز خوند یا سایر واجبات میت را انجام داد، ما شک داریم که آیا این آدم نماز میت را، غسل و کفن و تجهیز میت را درست انجام داد شرعاً، تا ما مسئول نباشیم، یا نادرست انجام داد تا ما مسئول باشیم. این جور جاها آقایان فقها می‌فرمایند از قاعده صحت و از اصالت و صحت استفاده بکن، یعنی حمل کن فعل مسلم را بر صحت، حکم کن به این که انشالله این نمازی که خوند صحیح بوده، درست بوده، مطابق واقع بوده، این آدم آداب نماز میت رو بلد بوده، تحقیقم نمیخواد بکنی.
بنابراین از دوش من برداشته شد، من مسئول نیست.
یا مثلا قانون سوق المسلمین، بازار مسلمان ها، آقایان میگن این قانون امارتون لتزکیه. یعنی چی؟ شما وارد بازار میشید، میبینید که در گوشه و کنار بازار مغازه ها و دکان های قصابی باز هست و مشغول خرید و فروش گوشت هستند. شک دارید که آیا این مسلمان این حیوانی را که سر بریده و ذبح کرده با شرایط ذبح کرده، ذبح شرعی کرده، تا این حیوان هم پاک باشد از نظر حکم وضعی و هم حلال باشد خوردن گوشتش از نظر حکم تکلیفی، شک دارید؟ یا این که نه، ذبح شرعی نشده، شرایطی را که باید رعایت بکنه نکرده، پس این حیوان و این گوشت‌ها هم میته هستند و نجس و هم حرام هستند، خوردن گوشتش برای شما جایز نیست. اینجا به قانون سوق المسلمین تمسک میکنیم. آقا بازار بازار اسلامی است، مملکت مملکت اسلامی است، انشاءالله کشتارگاه ها را آیت میکنن، انشاءالله قصاب ها را آیت میکنن، انشاءالله گوشتی که از خارج تهیه میکنن با نظارت، با مراعات، با رعایت موازین شرعی است. پس ما حق داریم از این گوشت ها استفاده بکنیم و خود را از این نعمت ها محروم نکنیم. یا مثلا مثالی که در درس قبل این مثال رو زدن به عنوان مقدمه، بیانه مثلا شهادت عدلین در موضوعات حجته. شما جامعه رو پوشیدید، شک دارید که آیا این جامعه پاک است یا نجس، پس شک دارید که نماز من درست بوده یا نه. دو نفر عادل آمدن شهادت دادن به پاکی این جامعه، دو نفر عادل آمدن شهادت دادن به پاکی این آبی که شما باش غسل کردید، شما باش وضو گرفتید، شما با او جامتون رو شستید برای نماز و امثال ذلک. شرع مقدس فرموده است که بینه در موضوعات حجته و امثال ذلک، مثال در این باب فراوان. بعد از اینکه مثالها رو زدیم، حالا بحث داریم. اگر چنانچه انسان مدت زمانی بر طبق این اماره عمل کرد، بر طبق بیانه، بر طبق قاعدیت و امثال و ذالک اعتماد کرد، از این آب کذا وضو گرفت، با این جامعه کذا نماز خوند الی آخر، از این گوشت ها استفاده کرد و امثال و ذلک، بعد از مدتی کشف خلاف شد، یقیناً یقین کرد که نه این آب نجس بوده، بی خود باش وضو گرفته یا غسل کرده، این جامه نجس بوده، بی خود با اون نماز خونده و امثال و ذلک. سخن در این است که آیا بعد از کشف خلاف این عملی که بر طبق امر ظاهری و بر طبق اماره در موضوعات خارجیه انجام داده، این عمل مجزی هست؟ جای واقع رو میگیرد، احتیاجی به اعاده نیست اداءً یا قضاءً؟ یا این که نه، این عمل مجزی نیست، به جانشین واقع نمیشد و یجب الاعاده؟ این مورد بحث. مرحوم مظفر اینجا دیگه خیلی شرح و بحث نمیدن، به طور سربسته میفرماین که هر آنچه در باب اماره در احکام در درس گذشته گفتیم، در باب اماره در موضوعات هم الان میگیم، و اون این که بنابر مبنای مشهور امامیه که امارات را فقط و فقط طریق محض میدونن به سوی واقع، نتیجه قولشون در این مسئله عدم الاجزاء هست. بعد از کشف خلاف این عمل مجزی نیست، به همون بیان هیچ فرقی نداره. اون کسانی که امارات را مطلقاً سبب میدونستند برای حدوث مصلحت، تمام موضوع میدونستند برای حدوث مصلحت، این هم در معنی حنفی میگن هذا العمل مجزن، این عملی که انجام گرفته طبق اماره در موضوعات بعد از کشف خلاف همین عمل مجزیه، حاجتی به اعاده نیست. جهتش روشنه، چون به همون اندازه مصلحت واقع یا بیشتر نصیب این آقای مکلف شده، بنابراین دستش خالی نیست، جیب او از مصلحت خالی نیست، مصلحت رو بهش دادن، کمبودی ندارد تا محتاج به اعاده باشه. اینم بر این مبنا. همانطوری که گفتیم طبق نظر مشهور علمای شیعه، اماره در موضوعات هم مثل اماره در احکام طریقیت داره، فلذا اگر چنانچه ما بر طبق اماره حرکت کردیم و مطابق واقع در آمد فهو المطلوب، ما به همون مصلحت واقع میرسیم، اما اگر مخالف واقع در آمد بعد از کشف خلاف، فرض این است که اون واقع جای خودش محفوظه و تمام المصلحت مال واقع هست، ما هم که بر طبق اماره عمل کردیم اماره خطا کرده، هیچ مصلحتی هم بر طبق اماره حادث نشد، به نتیجه جای اون مصلحت واقعی خالی است، چیزی به حساب ما نوشته نشده، چیزی در دفتر خداوند شماره حساب ما واریز نشده مثلا، بنابراین وجهی برای اجزا نیست، دلیلی برای اجزا نیست، فیجب بعد از کشف خلاف یجب الاتیان به اون عمل بر طبق واقع. بله، در باب اماره در احکام هم گفتیم، در اماره در موضوعات هم میگیم، اگر چنانچه احیانا بر طبق اماره انجام وظیفه کردیم و در واقع هم خطا و اشتباه بوده ولی هیچ موقع کشف خلاف نشد، تا روز قیامت اون موقع فهمیدیم، البته این اماره برای ما عذر درست میکند، معذر هست، فردای قیامت خدای متعال نمیتونه ما را برای ترک واقع و مخالفت واقع عقاب بکند، اما اگر کشف خلاف شد دیگه نه، هیچ راهی به هیچ بهانه ای برای ترک واقع وجود نداره، هیچ عذری در کار نیست، الا ولابد باید اون واقع را انجام بدیم و به اون مصلحت واقعی برسیم. این هم نتیجه خلاصه نظریه علمای شیعه در این باب. در اینجا یک سوال و جوابی مطرح است که آخرین نکته بحث ماست و اون اینه، سوال: سر این که آقایان علمای شیعه اماره در موضوعات را مثل اماره در احکام طریق می دانن، حمله بر طریقیت می کنن نه حمله بر سببیت و موضوعیت، سر مطلب چیه؟ علتش چی؟ چرا اینجا نگفتن موضوعیت و سببیت مثل مشهور عامه؟ جواب: سر مطلب آن است که اون دسته از ادله‌ای که دال بر حجیت امارات هستن، از قبیل آیات، روایات، اجماعات، بنای عقلا و امثال ذلک، که بعداً در مباحث حجت میاد که عمده دلیل ما همین بنای عقلاست، این ادله لسانشون و دلالتشون یکسانه، به یک منوال دلالت میکنن بر حجیت اماره. فرق بین اماره در احکام با اماره در موضوعات نمیگذارن. به حیث این که ما در باب اماره در احکام قائل به طریقیت شدیم، در باب اماره در موضوعات هم قائل به طریقیت میشیم، روی این جهته، چون لسان ادله یکسان هست، همون دلیلی که دلالت کرده بر حجیت اماره در احکام، همون دلیل با همون بیان دلالت میکند بر حجیت اماره در موضوعات و ایسا این که ما در احکام طریقیت رو انتخاب کردیم، در موضوعات هم قائل به طریقیت میشیم. سرش اینه، نه این که در اماره در موضوعات اگر کسی سببیت رو اختیار کرد حرفش باطل باشه و مستلزم تصویب باشه. آخر در باب اماره در احکام که ما سببیت رو قبول نکردیم قائل به طریقیت شدیم، اونجا سری داشت. قول به سببیت و موضوعیت مستلزم تصویب بود و باطل، کما سیأتی فی محله. اما در باب اماره در موضوعات جای این حرف ها نیست، جای تصویب نیست، برای این که اصلا تصویب در موضوعات معنا و مفهوم نداره. چرا؟ زیرا که از بدیهیات است که اگر در واقع این مایع خارجی مثلا خمر باشد، با شهادت عدلین و قیام بینه واقع علی ما و علی باقی است، منقلب نمیشد، عوض نمیشد. و اگر در واقع این مایع خارجی آب باشد، بازم با شهادت عدلین به خمریت خمر نمیشه، واقع عوض نمیشد. سرش اینه، فلواقع این آب پاک باشد، پاکه، ملاقات با نجس نکرده باشد، متنجس باشد، متنجسه. با بیانه در موضوعات اون واقع عوض بشو و تغییر بردار نیست. فلذا اینجا جای قول به تصویب نیست، برخلاف اون بخش بیانه در احکام که به اصطلاح اماره در احکام که اونجا مسئله تصویب پیش می آمد. اهل سنت می خواستن بگن که با فتوای مجتهد واقع عوض نمی شد. در موضوعات بنابراین اون تالیفاسه در کار نیست، کسی قائل به سببیت شد مستلزم تصویب باشه، نه این چنین نیست. ولیکن علت این که ما قائل به طریقیت شدیم نه سببیت، علت همون بود که ذکر شد، چون ادله هر دو یکی هست، لسان دلیل در هر دو باب یکسانه، به یک بیان و به یک منوال هر دو رو حجت کرده. روی این جهت ما قائل شدیم به اینکه این اماره در اینجا هم طریقیت داره. این هم جواب یک سوالی که در اینجا مطرح شد. بحث ما در باب اماره در موضوعات هم تمام. نتیجه ایم که به عقیده ما چه اماره در احکام چه اماره در موضوعات بعد از اینکه کشف خلاف شد الا ولابد این عمل مجزی نیست، حتما باید اعاده بکنیم، یجب الاعاده. این قسمت رو هم تطبیق بکنیم. و اما فعل موضوعات، تا اینجا اماره در احکام بود، اما فعل احکام قریب دو صفحه بحث شد، و اما فعل موضوعات. فظاهر اون چی که به نظر ما میرسد بعد از بررسی این است که ان المعروف و المشهور عند الاصولیین و عند علمای شیعه و امامیه این است که ان الامارت فیها، اماره در اون موضوعات خارجیه هم قد اخذت علا نحو طریقیه، اخذ شده بر نحو طریقیت. اینجا هم اماره صرفاً و صرفاً طریقون الالواقع، هیچ گونه سببیت و موضوعیتی در کار نیست. نظیر قاعده ید که توضیحشو دادیم، اصالت و صحت که توضیحش بیان شد، قانون سوق المسلمین که اماره تزکیه هست، قاعده ید اماره ملکیت، قانون صحت اماره حمل فعل مسلم بر صحت، قانون سوق المسلمین اماره تزکیه و پاکی هست، ذبح شرعی شده و مانند اینها. بیانه مثلا در موضوعات اماره طهارت است، اماره نجاست است و الاخر. خب جواب اون اما فن اصابت الواقع فزال، اماره در موضوعات هم به نظر ما طریقیت داره، متفرع بر این جواب اما نیست، همون فظاهر جواب، این فرع فای تفریع، متفرع بر این طریقیت. فن اصابت الواقع فذاکه، اگر اون اماره اصابت کرد به واقع و مطابق واقع در آمد، فذاکه یعنی فاول مطلوب، ما به واقع رسیدیم دیگه، مشکلی نداره. اما و این اخطأت، اگر این اماره خطا کرد و اشتباه کرد و ما را به واقع نرسون، فرض این است که فلواقع علی حاله، پس اون واقع و مصلحت واقعیه بر حال خودشه، سر جای خودش محدود محفوظه. بلا تحدث به سببها، ما هم که قائل به طریقیتیم، طبق طریقیت حادث نمیشه به سبب این اماره. یک مصلحتی در این معدا که یتدارک و جبران بشه با اون مصلحت حادث، مصلحت الواقع اینم که نیست. غایت الامر انه، پس مصلحت واقع به جای خودش باقی است، مصلحت جدیدی هم حادث نشد که جای او رو بگیره، پس ما ملزمیم به اون مصلحت واقع برسیم. فرضم این است که امکان رسیدنش هست. غایت الامر ان المکلف، غایت الامر نهایت امر این است که مکلف معها با وجود این اماره معذور عند الخطا، وقتی که اشتباه کرده و بعدم کشف خلاف نشده، اما اگر کشف خلاف شد دیگه بعد از اون معذور نیست. به شأن این اماره فی ذلک در موضوعات، شأن اماره در احکام است. چطور اونجا طریقیت بود و بیانش مفصل گفتیم، اینجا مسئله طریقیت است و به نتیجه همون حرف ها و مسائل بر اینجا هم مطرح میشه، پیاده میشه. و سر فی حمله، این سوال و جوابی بود که گفتیم در باب اماره در موضوعات چرا آقایون قائل به طریقیت شدن. فرماید که سر و رمز در حمل این اماره در موضوعات بر طریقیت نه بر سببیت، هو اون سر این است، ان الدلیل اللذیم، اون چنان ادلهی که دلالت کردن بر حجیت امارات در احکام شرعیه از قبیل آیات، روایات، اجماعات، بنای عقلا که انشالله در مباحث حجت تفصیلا میاد، خب همون دلیل نفسه، خود اون دلیل دل علی حجیت اون اماره در موضوعات به لسان واحد فی الجمیع، به یک بیان و به یک لسان در هر دو باب، چه در باب احکام و چه در باب موضوعات، چون ادله یکسان هست و لسان و دلیل واحدون. ما به این جهت گفتیم اونجا چون طریقیت، پس اینجا حتما طریقیت، این سر مطلبه. دو دسته ادله که نیست تا اینجا را حمله بر سببیت بکنیم، یه دسته است و در هر دو به صورت مساوی داله بر طریقیت، این سر مطلب. لا ان القول بالموضوعیت هنا، نه اینکه اگر کسی قائل شد به موضوعیت و سببیت امارات هنا در باب موضوعات خارجیه، یقتضی این قول محذور تصویب تالی فاسده و محال تصویب را، المجمع على بطلان تصویب عند الاماميه كما سياتي در مباحث حجت، کل اماره در احکام که اونجا اگر کسی قائل به موضوعیت میشد به نظر ما مستلزم تصویب بود که بگه کل مجتهد مصیب و هو باطل بالاجماع. این مثل اونجا نیست که این تالی فاسد رو داشته باشه، نه، اینجا قول به تصویب پیدا نمیشه. توضیح دادیم چرا، به جهت اینکه مسئله تصویب فقط در باب احکام معنا داره، در موضوعات خارجی معنا و مفهومی نداره. در موضوعات خارجی اصلا تصویب معنا نداره. فی الواقع اگر این مایع خمر باشد با شهادت عدلین عوض نمیشد، فی الواقع آبم باشد با شهادت عدلین به خمریت عوض نمیشد، انقلاب پیدا نمیکنه. پس اینجا مستلزم تصویب نیست، اون تالی فاسد رو نداره، ولی معذاله که ما قائل به طریقیت شدیم به اون بیان، چون ادله یکسانه و علیه با این بیانات. فل اماره فی الموضوعات ایزن، به نظر ما اماره در موضوعات هم لا یقتضی الاجزا، مقتضی اجزا نیست، بلا فرق بین اون اماره در موضوعات و بین اماره در احکام. الثانی، الاجزاء فی الاصول مع انکشاف الخطا یقیناً. دومین مسئله‌ای که در رابطه با اوامر ظاهریه در اینجا مطرح است اینه که اگر چنانچه اصلی از اصول عملیه بر حکمی از احکام قائم شد، مثلا استصحاب دلالت کرد بر اینکه در زمان غیبت هم نماز جمعه واجبه، ما هم بر طبق استصحاب انجام وظیفه کردیم، مدت زمانی انسان بر طبق این اصل انجام وظیفه کرد و بعد از اون کشف خلاف شد، یقیناً قاطع شد به این که در عصر غیبت نماز ظهر واجب بوده نه نماز جمعه. سوال اینه که آیا اون اعمالی را که مکلف بر طبق اصل عملی و استصحاب مثلا انجام داده بعد از کشف خلاف هم همون عمل مجزیه، همون عمل کفایت میکنه، همون عمل جانشین واقع میشود و در نتیجه لا یحتاج الی اعاده اداء او قضاء، یا این که نه اون عمل مجزی نیست بعد از کشف خلاف مجزی نیست الا بلابد باید کاری بکنیم که به واقع برسیم. در اینجا قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشیم به این سوال رو جواب بدیم، مقدمتاً شش مطلب را به عنوان نکات بحث ذکر میکنیم، قابل توجه هم است. اولین نکته این است که اصول عملیه عبارتن از یک سلسله وظایف به دستورالعملهایی که از سوی شارع مقدس جعل و تشریع شده ان، صرفاً و صرفاً به منظور بیرون بردن مکلف از حالت حیرت و سرگردانی. همین یعنی اگر مکلف در مقام عمل بر سر دو راهی یا چند راهی قرار گرفت و متعیر شد که انجام بدم یا انجام ندم، در مقام عمل چه بکنم، این اصول عملیه مرجع و ملاز اوست، به فریاد او میرسن، او را از حیرت و تحیر خارج میکنن. ایو المکلفی که هرچه فحص کردی جستجو کردی به حکم واقعی نرسیدی، حالا وظیفه تو فعلا در مقام عمل استفاده از این اصل، همین خروج مکلف عن الحیرت در مقام عمل، وگرنه هیچ گونه کاشفیتی عن الواقع و از حکم واقعی ندارن. اصولا این اصول عملی مال جایز که ما نسبت به واقع شاک باشیم، نسبت به واقع جاهل باشیم، وظیفه ظاهری برای ما درست میکنه، دیگه کاشفیت معنا نداره، این در مقابل اونه. این یه نکته. نکته دوم این است که اصول عملیه که اسم دیگرشون هم هست ادله فقاهتیه، اینها از نظر رتبه و مرتبه در طول اصول لفظیه و ادله اجتهادیه است، به این معنا که تا زمانی که مجتهد تمکن دارد از مراجعه به ادله اجتهادیه، دسترسی دارد به تمسک به اصول عقلائیه لفظیه نظیر اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقت و امثال ذلک، تا مادامی که از این امور دسترسی دارد، البته نوبت به مراجعه به اصول عملیه دیگه نمیرسه. حق ندارد به اصول عملیه مراجعه بکند و از این اصول استفاده بکند، چون تا این ادله اجتهادیه رو دارد نسبت به واقع شاک نیست، نسبت به واقع جاهل نیست. شاک و جاهلم که نبود موضوع اصول عملیه درست نمیشه، موضوع هم که نبود نوبت به جریان اصل دیگه نمیرسه. بله، هنگامی که مکلف و مجتهد تمام تلاش خودش رو کرد، این طرف اون طرف، این کتاب اون کتاب، این منبع اون منبع، همه جا را زیر پا گذاشت و بعد اللطیا ولتی بالاخره مأیوس شد از آگهی به ادله اجتهادیه، اون موقع نوبت میرسد به اصول عملیه. وقت از طریق این اصول عملیه فعلا این آقای مجتهد وظیفه خودش رو و وظیفه مقلدینش رو روشن میکند، او هم تا زمانی است که دوباره دسترسی به دلیل اجتهادی پیدا بکنه. بر روی همین جهت آقایان اصولیین میگن الاصل، از قدیم این ضرب المثل رایج و مشهوره به این که الاصل دلیلون حیث لا دلیل، اصل هنگامی دلیلیت دارد که هیچ دلیل اجتهادی در کار نباشه، بلا اگر دلیل اجتهادی بود دیگه نوبت به اصل نمیرسه. اینم یه نکته. نکته سوم این است که اصول عملیه هم نظیر امارات تارتن در خود احکام شرعیه جاری می شوند، مثل این که استصحاب می کنیم بقای وجوب را. تا دیروز نماز جمعه واجب بوده، از امروز که عصر غیبت شروع شده شک دارم که وجوب باقی است یا نه، استصحاب می کنم بقایش، استصحاب حکم شرعی است. یا تا دیروز فلان امر حرام بوده، امروز شک دارم که حرمتش باقی است یا نه، استصحاب میکنم بقای حرمت را و امثال و ذالک. یا مثلا اصل براءت را در وجوب جاری میکنم، اصل براءت را در حرمت جاری میکنم، اصل در احکام. این یک. و گاهی هم اصل عملی و اصول عملیه در موضوعات جاری می شوند، موضوعات خارجیه که موضوع الحکمن فلمثل تا دیروز زید عادل بوده، تا امروز صبح زید عادل بوده و من می تونستم شهادت او رو بپذیرم، اثر داشت، می تونستم از او تقلید بکنم، بهش اقتدا بکنم، ولی الان شک دارم که آیا باز هم عدالت زید باقی است تا اقتدا بهش جایز باشه، تا تقلید ازش جایز باشد، یا این که نه عدالت زید از بین رفت، پس این آثار و احکام برش بار نمیشد. استصحاب میکنم بقای عدالت زید را و نتیجه میگیرم ترتب این آثار را، فیجوز الاقتدا، فیجوز التقلید و امثال ذلک. یا مثلا نسبت به حیات زید نظر کردم تا مادامی که زید حی است و زنده یک درهم روزانه صدقه بدم. حالا تا دیروز یقین داشتم که زید زنده است، در قید حیات، روزانه یک درهم رو صدقه می داده. امروز زید رو ندیدم، شک میکنم که آیا باز هم در قید حیات هست یا نه، از دنیا رفت، از این قید آزاد شد، دار فانی رو وداع کرد. به نتیجه شک میکنم که آیا پرداخت یک درهم مثل هر روز بر من واجب هست یا واجب نیست. اینجام باز استصحاب میکنم بقای حیات زید را و نتیجه میگیرم که فیجب علیه پرداخت اون یک درهم روزانه. اینم یه نکته. پس اصول عملیه هم میدانش وسیع است، تارتن در احکام شرعیه جاری میشوند و تارتن در موضوعات. نکته چهارم، اصول عملیه در یک تقسیم به دو قسم و به دو دسته منقسم میشه. بخش اول اصول عملیه عامه، بخش دوم اصول عملیه خاصه. منظور از اصول عملیه عامه عبارتن از اون اصول عملیه و قواعد عملیه ای که در سرتاسر ابواب فقه از اول کتاب طهارت تا پایان کتاب دیات مجرا و مورد دارن. عند شک از اونها میشه استفاده کرد به تناسب مورد. به این اصول عملیه عامه عبارتن از چهار اصل که آقایان علمای اصول در علم اصول از این چهار اصل گفتگو می کنن در بخش چهارم و جزء چهارم مبحث اصول عملیه: اصالت البراءت، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر و اصالت الاستصحاب. و منظور از اصول عملیه خاصه عبارتن از اون قواعد عملیه ای که و قواعد فقهیه ای که در یک باب معینی از ابواب مختلفه فقه جاری می شوند، نه در همه ابواب، فیلمسل اصالت و تهارت در خصوص شک در تهارت و نجاست شی جاری میشد، در سایر موارد جاری نمیشد. اصالت الهلیت در خصوص شک در هلیت و تهارت جاری میشد، هلیت و حرمت، نه در غیر این. اصالت و عدم تزکیه در خصوص شک در تزکیه و ذبح شرعی این حیوان جاری میشد، لا غیر. و امثال و ذالک از اصول عملیه خاصه که به خواست خداوند در جزء چهارم همین کتاب و اصول فقه اونجا خواهد آمد. اینم یه نکته. نکته پنجم، در باب اصول عملیه خاصه، همون اصالت و طهارت، اصالت و الهلیت، اینا حاکم به این اصول فقط و فقط شارع است. شارع مقدس اصالت الهلیت رو حجت کرده، اصالت و طهارت رو حجت کرده به حکم کل شیء حلال، کل شیء طاهر و امثال ذلک. ولذا این اصول عملیه خاصه عموما اسمشون اصول شرعیه است، اما در باب اصول عملیه عامه مطلب فرق داره. در باب اصول عامه به سه دسته تقسیم میشن. برخی از این اصول عامه هست که حاکم به اونها فقط و فقط عقل انسان، و اون عبارت هست از اصالت و تخییر. عقل حکم به تخییر میکند. برخی از اصول هست که حاکم به اونها فقط و فقط شرع است، و اون عبارت هست از استصحاب. عند المتأخرین به حکم اخبار لا تنقض حجته در جای خودش. برخی از اصول هم هستن که هم عقلی هستن و هم شرعی، هم حاکم بونها عقل است هم حاکم بونها شرع است، و اونا عبارتن از اصل براءت و اصل احتیاط. براءت شرعی داریم، موضوعش عدم العلم است، شک است. براءت عقلی داریم، موضوعش عدم البیان است. برا احتیاط عقلی داریم که موضوعش احتمال عقاب هست. به احتیاط شرعی داریم که موضوعش باز هم شک است و عدم العلم. روی این اصل آقایان آمدن اصول عملیه عامه را به دو بخش تقسیم کرده اند، اصول عقلیه و اصول شرعیه. منظورشون از اصول عقلیه عبارتن از اصولی که حاکم به اونها فقط و فقط عقل انسان است، اینا رو میگن اصول عقلی. خصوصیت این اصول عقلیه این است که اینها متضمن جعل و تشریع یک حکم ظاهری از سوی شارع مقدس نیستن، فقط و فقط رفع العقاب است، ایمنی از عقاب است. اما حکم ظاهری چیه؟ اصل عقلی این را دیگه دلالت نمی کنه. مثلا در باب اصالت و تخییر حاکم به او عقل انسانه. عقل میگوید در موارد دوران بین المحظورین شما مخیر هستید. فرض بفرمایید که میت کافریست، نمیدونیم که شرعاً آیا دفن او واجب است یا دفن او حرام. دوران بین محظورین، عقل میگوید این جور جاها مخیر هستید بین الفعل و ترک، یک طرف رو انتخاب بکنید، همین. هر طرف رو انجام بدید مؤاخذه به کیفری در کار نیست. سرش هم این است که چون این جور جاها موافقت قطعیه ممکن نیست، عقل میگه به موافقت احتمالیه میتونید بسنده بکنید. یا مثلا اصل براءت عقلی هم داریم که موضوعش عدم البیان است. ما نمیدونیم آیا شرب توتون در اسلام حلال است یا حرام. هرچی این در اون در زدیم بیانی پیدا نکردیم. عقل میگوید شما آزادید، اگر این امر رو مرتکب شدید عقابی نیست. همین مضمون و مفاد براءت عقلیه رفع العقاب است، نه این که مفاد او جعل یک اباحه و یک هلیت ظاهریه شرعیه باشه، این خاصیت اصل عقلیست. اما اصول شرعیه عبارتن از اون اصولی که حاکم به اونها شارع مقدسه، و چون شرع مقدس حکم کرده پس این اصول عملیه متضمن بیان یک حکم شرعی ظاهری هستن. نظیر استصحاب مثلا که شارع مقدس فرموده لا تنقض الیقین به شک بل انقض او به یقین آخر، هر کجا شک داری که فلان امر تا دیروز واجب بود الانم واجب است یا نه، مثلا استصحاب بکن بقای وجوب را، در ظاهر بگو واجب است، این شد حکم شرعی. یا مثلا اصل براءت شرعی میگه شما نمیدونید شربتتون حلال است یا حرام، در ظاهر کل شیء حلال بگو انشالله حلاله و امثال ذلک. میبینید که مفاد اصول عملیه شرعیه انشالله واجب است، انشالله حلال است و امثال ذلک میشه حکم شرعی. ولی مفاد اصول عقلیه این بود که انشالله عقاب نیست، انشالله مؤاخذه نیست، انشالله تکلیف منجز نیست، اون که حکم شرعی نیست. اینم نکته پنجم، مفاد اصول عقلیه و مفاد اصول شرعیه. نکته ششم، باز از این اصول عملیهی که در نکته پنجم ذکر شد، به نسبت به خصوص اصالت الاحتیاط بحث از اجزا معنا و مفهومی نداره. چرا؟ چون معنی احتیاط، احتیاط کامل و تام این است که انسان جمیع محتملات رو انجام بده. فی المثل علم اجمالی دارد که یا ظهر واجب است یا جمعه، هم ظهر بخواند و هم جمعه، یا قصر واجب است یا اتمام، هم قصر بخواند و هم اتمام. خب طبیعی است که اگر انسان چنین کاری کرد، یعنی احتیاط کرد، حتما و جزمن به واقع رسیده، مصلحت واقع را علی ما هو علی به دست آورده، چیزی از او فوت نشده، مصلحتی از دستش نرفته تا ما بحث بکنیم که آیا این عمل مجزی هست یا نه. قطعا مجزیه و قطعا به واقع رسیده. این نسبت به اصالت الاحتیاط شرع. همچنین نسبت به اصول عقلیه هم از قبیل براءت عقلی و اصالت و تخییر عقلی بحث از اجزا معنا و مفهومی نداره. چرا؟ به جهت این که علل فرض، چون که در نکته قبلی گفتیم اصول عقلیه متضمن هیچ حکم ظاهری شرعی نیستن، تا ما بحث بکنیم که عملی که بر طبق امر ظاهری اتیان شده، کدوم امر ظاهری؟ امری در کار نیست، مجزی از واقع هست یا نه، جای این بحثا نیست، بلکه صرفاً و صرفاً مضمون این اصول عملیه رفع العقاب است، بیان این است که شما معذور هستید و امثال و ذلک، و لا ریب در این که بعد از کشف خلاف حتماً باید اون عمل از نو اتیان بشه، جای بحث در اینجا نیست. اینجا هم قطعاً مجزی نیست، حتماً اعاده لازم هست. خب اینا رو که کنار زدیم، بحث ما منحصر می شود به خصوص اصول عملیه شرعیه که اینا حاکم بهشون شرع است و خودشون هم متضمن حکم ظاهری هستند، نظیر استصحاب وجوب، اصالت الطهارت، اصالت الحلیت، عرض می شود که اصالت الاحتیاط شرعی و اصالت الاحتیاط رو که کنار زدیم، اصالت البراءت شرعی و امثال ذلک. خب تا اینجا نکات بحث ما به حمد الله روشن شد. مجددا عنوان موضوع بحث را که در اول گفتیم اینجا تکرار میکنیم. عنوان اینه که اگر چنانچه اصلی از اصول عملیه شرعیه، عنوان محدودتر شد، اگر اصلی از اصول عملیه شرعیه بر حکمی از احکام قائم شد یا موضوعی از موضوعات قائم شد و مکلف طبق این اصل انجام وظیفه کرد و بعد از مدتی هم کشف خلاف شد بالقطع والجزم، آیا این عملی که انجام داده مجزی هست یا مجزی نیست؟ تا برسیم به جواب این سوال انشاءالله در جلسه بعدی این قسمت رو تطبیق بکنیم. الاجزاء فی الاصول من کشاف الخطأ، یقیناً مجزی بودن در باب اصول عملیه با کشف خلاف به طور قطع و جزم. لا شک در این که العمل بالاصل انما یصح، عمل به اصل عملی منحصرا تنها و تنها صحیح است، اذا فقد المکلف و الدلیل الاجتهادیه، هنگامی که فاقد باشد و از دست بدهد مکلف ادله اجتهادیه را بر حکم شرعی، وگرنه تا مادامی که دسترسی به دلیل اجتهادی دارد نوبت به اصول عملیه نمیرسد. فیرجو این مکلف الیه به اون اصل، به اعتبار این که اون اصل وظیفتون برای شخص جاهل و شاک که لابد از این وظیفه به منظور خروج از حیرت، هم خودش و هم مقلدینش از حیرت در مقام عمل خارج بشن. این خاصیت اصل عملی است. بنابراین فل اصلو فی حقیقتی و ماهیتم وظیفتون للجاهل شاک، فقط و فقط وظیفه است برای انسان جاهلی که شاک در واقع باشد، که ینتهی این جاهل الیه به اون اصل پناهنده میشد و یرجو الیه در مقام عمل. اونم در خصوص این مورد ازلا سبیله، چون که راهی نیست برای این جاهل غیر و ذالک غیر از این رجوع به اصل، راه و چاره نیست برای رفع حیرت و علاج معالجه این حالت شک. ثم ان الاصل علا قسمین، اصل عملی خودش در یک تقسیم به دو قسم میشه. اصل عقلیون، اصول عقلیه داریم، و المراد منه، مراد از این اصول عقلیه، ما یحکم به العقل، عبارتن از اون اصولی که حاکم به اونها عقل انسانه. العقل و یحکم. ولا یتزمن و جعل حکم ظاهری من الشارع، خصوصیت اصول عقلیه این است که متضمن نیستن جعل و تشریع هیچ حکم شرعی ظاهری را از طرف شارع، متضمن بیان حکم شرعی نیست. همانند اصالت الاحتیاط عقلی که فقط میگه وظیفه شما احتیاط است، جمع بینهما همین، اما حکم شرعی ظاهری چیه؟ اون چیزی دیگه. و همانند قاعده تخییر که میگه وظیفه شما در دوران بین محظورین تخییر است، هر طرف را انجام دادید عقابی نیست، همین رفع العقاب. و مانند براءت عقلیه‌ای که مرجع و بازگشتش الى حکم العقل به نفی العقاب بلا بیان، همین عقاب بدون بیانی در کار نیست. فهیه لا مضمون لا، این اصل براءت مضمون و مفهومی براش نیست الا رفع العقاب، نه جعل حکم به اباحه از طرف شاره. نمیگه حکم شرعی شما اباحه است، نه، فقط میگه عقابی و مؤاخذه‌ای در کار نیست. بخش دوم اصول شرعیه، و هو المجعول، و این اصل شرعی اون چنان اصلیست که المجعول من الشارع جعل شده و تشریع شده از قبل شارع در مقام شک و در مقام حیرت نسبت به واقع. فیتزمن و این اصل جعل حکم ظاهریه، چون حاکم به اون شارع هست، این متضمن تشریع یک حکم شرعی ظاهری میشد، مثل استصحاب که متضمن بیان وجوب ظاهری یا حرمت ظاهری است. براءت شرعیه که مرجعش الی حکم شارع است به اباحه، و مثل این براءت از اصالت الطهارت و اصالت الهلیت که مرجعشون الی حکم شارع است به طهارت ظاهریه، به هلیت ظاهریه و الی آخر. اذا عرفت ذلک، اینا رو که دانستی، فنقول اولا ان بحث الاجزاء لا یتصور، در قاعده احتیاط مطلقا این بحث از اجزا نسبت به خصوص اصالت الاحتیاط معنا نداره، سوان کاند این قاعده احتیاط قاعده عقلیه باشد یا شرعیه. چرا؟ چون که مفروض در باب احتیاط، احتیاط تام یعنی واقع را به جمعی محتملات انجام دادن، مفروض در باب قانون احتیاط هو العمل به چیزی که یحقق و محقق می سازد و حتمی می کند امتصال اون تکلیف واقعی را علی کل حالن. فلا یتصور رو در این باب، در این احتیاط تفویت مصلحت، چیزی فوت نشده است که ما بحث بکنیم که این عمل اعاده میخواد یا نمیخواد، حتما به واقع رسید. این کنار. و همچنین ثانیاً کذالک مثل قانون احتیاط که این بحث درش نبود، مثل اون جا لا یتصور و مبحث اجزا در باب اصول عقلیه الاخرى، اصول عقلیه دیگر غیر از اصالت الاحتیاط عقلی، مثل براءت عقلی و قاعده تخییر عقلی، اینجا هم جای بحث نیست. چرا؟ لانها حسب الفرد، چون این اصول عقلیه بر حسب فرض ما که بالا هم اشاره کردیم، لا تتضمن حکما ظاهریا، اصلا متضمن حکم شرعی ظاهری نیستن، فقط بیان میکند عدم العقاب را، در بر ندارد بیان حکم شرعی ظاهری را، حتی یتصور در این اصول عقلیه الاجزا و یتصور الاکتفا بالمعتی به عن الواقع، جای اجزا و اکتفا نیست. بل این مضمونها، مضمون این اصول عقلیه هو سقوط العقاب، همین که عقاب نیست، بل معذوریت المجرد، شما معذور هستید، عذر دارید، اندالله همین، اما حکم شرعی ظاهرن چیه، واقعا چیه، کاری به اون نداره. خب اینجا هم طبیعی است که بعد کشف الخلاف حتما و جزما باید عمل اعاده بشه. و علیه بنابر این بیانات و مقدمات، فینحصر و بحث ما در این مسئله دوم راجع به اصول عملیه و کشف خلاف یقینا، ینحصر و بحث ما در خصوص اصول شرعیه، اونم عدل احتیاط، که از احتیاط گفتیم جداست، چون اونجا حتما به واقع رسیدیم دیگه، صحبت از اجزا و عدم اجزا معنا نداره، قطعا مجزی. بقیه اصول مثل استصحاب، استصحاب کردیم بقای وضوع را، نماز خوندیم بعد کشف خلاف شد، اعاده میخواد یا نه؟ بقای وجوب را بر طبق زور انجام دادیم بعد کشف خلاف شد، اعاده میخواد یا نه؟ اصالت البراءت، شک در وجوب داشتیم، اصل براءت گفت انشالله واجب نیست، ما هم ترک کردیم، بعد از مدت ها معلوم شد که واجبه. اصالت الحلیت، شک در حلیت داشتیم، گفت انشالله حلال است، ما هم انجام دادیم، بعد کشف خلاف شد. و هاکذا اصالت طهارت، گفتیم انشالله این آب پاک است، باش وضو گرفتیم و بعد کشف خلاف شد.